با سلام و روز بخیر. ساعت 1 پیش از 4 به وقت افغانستان شد. شنونده رادیو آزادی هستید، روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5. من امید مرزبان به این برنامه از رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگویم. در یک ساعت دیگری که با ما هستید، برنامه سرود و سخن و همچنان مجله آزادی را خواهید شنید. و اما در آغاز ساعت سرویس خبری. سرخط چند خبر. انتظار می رود تا دو هفته دیگر روند توزیع تذکره های الکترونیک به شهروندان افغانستان آغاز شود. مقام های پاکستانی می گویند در نتیجه انفجار بم کارگزاری شده در یک موترسایکل، دو سرباز در شمال غرب این کشور امروز کشته شدند. و بخش غربی ایالت نیویورک باز هم شاهد موج تازه برفباری های سنگین بوده است. تفصیل خبرها. انتظار می رود تا دو هفته دیگر روند توزیع تذکره های الکترونیک به شهروندان افغانستان آغاز شود. زمرای باهر، یک مسئول بلندرتبه اداره توزیع تذکره های الکترونیک، به رادیو آزادی گفت که آمادگی برای توزیع این تذکره ها نهایی شده است.
چیزی که مربوط به اداره ما میشه ای است که ما آمادگی را داریم و ای که ما رسماً آغاز کنیم برای توزیع تذکره. این برمیگرده به صلاحیت های مسئولان بلندرتبه الکترونیک. یعنی ما فعلا منتظر هدایت و اجازه رئیس جمهور محمد اشرف غنی هستیم.
حکومت افغانستان تقریبا دو سال پیش به خاطر توزیع تذکره های الکترونیک کارش را آغاز کرد. حالا که در آستانه برگزاری انتخابات پارلمانی قرار داریم، بالای توزیع هر چه زودتر این تذکره ها تاکید می شود. در انتخابات ریاست جمهوری امسال هم نبود تذکره های الکترونیک از مشکلات عمده در سر راه ثبت نام و رایدهی افغان ها بود. قرار است رئیس جمهور اشرف غنی هفته آینده در اجلاس سران کشورهای جنوب آسیا شرکت کند. این نشست سه شنبه و چهار شنبه آینده در سطح رهبران کشورهای منطقه در کاتماندو پایتخت نیپال برگزار می شود. نریندر مودی صدر اعظم هند می گوید که در این اجلاس گفتگوهای همه جانبه با رئیس جمهور افغانستان خواهد داشت. بر اساس خبرنامه دفتر صدر اعظم هند، آقای مودی همچنان گفته است که دهلی از یک افغانستان نیرومند، باثبات و دموکرات حمایت می کند و به این کار ادامه خواهد داد. در اجلاس هفته آینده سارک، رهبران افغانستان، هند، بنگلادش، بوتان، مالدیف، پاکستان، سریلانکا و نیپال شرکت می کنند. مشاور صدر اعظم پاکستان در صحبت با مشاور امنیت ملی افغانستان در مورد گفته اخیرش وضاحت داده و گفته است که سخنانش به صورت نادرست پخش شده. بخش اردوی بی بی سی به روز دوشنبه پس از گفتگو با سرتاج عزیز گزارش داد که گویا وی گفته است اسلام آباد علیه گروه های عملیات نمی کند که تهدید مستقیم به پاکستان نباشند. حالا وزارت خارجه پاکستان با نشر اعلامیه گفته است سرتاج عزیز در صحبت با محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی افغانستان گفته که اظهارات وی به صورت درست پخش نشده، زیرا پاکستان در عملیات جاری در وزیرستان همه تروریستان را هدف قرار داده است. از اظهارات روز دوشنبه سرتاج عزیز، شماری از احزاب مخالف حکومت پاکستان و تعدادی از اعضای پارلمان آن کشور انتقاد کردند. اما آقای عزیز که مشاور امور بین المللی صدر اعظم پاکستان است میگوید که اسلام آباد به تلاش های مشترک جهت مبارزه با تهدیدهای تروریسم ادامه خواهد داد. ادامه خبرها. مقام های پاکستانی میگویند در نتیجه انفجار بم کارگزاری شده در یک موترسایکل، دو سرباز در شمال غرب این کشور امروز کشته شدند. این انفجار در میترا، منطقه واقع در حاشیه شهر پشاور رخ داده است. مقام های پاکستانی میگویند که موترسایکل بم گذاری شده در کنار سرک ایستاده بود و بم هنگام عبور یک کاروان نظامی از محل توسط ریموت کنترل منفجر شد. به طور فوری کس مسئولیت این بم گذاری را به دوش نگرفته است. در این منطقه بالای نظامیان پاکستانی و کاروانهای ناتو که به افغانستان مواد اکمالاتی میرسانند به طور مکرر حمله شده است. در ماه جون نظامیان پاکستانی عملیات گسترده‌ای را بر ضد پناهگاه‌های شورشیان در وزیرستان شمالی آغاز کردند. وزیرستان شمالی مرکز اصلی طالبان پاکستانی و تندروان اسلامی دیگر دانسته می‌شود. شمار قربانیان در بی‌سابقه ترین برفباری در ایالت نیویورک آمریکا حداقل به 10 نفر رسیده است. بر اساس گزارش‌ها در برخی مناطق غرب نیویورک تا 1.5 متر برف باریده است. 225 کیلومتر در یکی از شهرهای مهم در منطقه بافالو بسته شده و همچنان برخی دفاتر و مکاتب رخصت شدند. در همین حال برخی نگرانی‌ها از ادامه برفباری در جریان دو روز آینده مطرح شده. برخی‌ها هراس دارند که شاید این برفباری سیلاب‌هایی را به همراه داشته باشد. مقام‌ها می‌گویند چون این برفباری در چندین سال گذشته در ایالت نیویورک سابقه نداشته است. در حالی که مهلت برای مذاکرات هسته‌ای ایران به پایانش نزدیک می‌شود، چند قانونگذار ایالات متحده خواستند که هر گونه معامله با ایران باید از توانایی این کشور برای ساخت سلاح هسته‌ای جلوگیری کند. آنها گفتند که در مورد گزارش‌هایی که می‌گویند ایران تلاش دارد تا بسیار از زیربناهای هسته‌ای خود را حفظ کند، بسیار نگرانند. الینا راس لینتن از حزب جمهوری‌خواه و رئیس کمیته فرعی شرق میانه در مجلس نمایندگان آمریکا دیروز گفت:
Either the P5 plus 1 secures a deal.
او میگوید یا گروه 5+1 به توافقی برسد که شامل توقف کامل فعالیت غنی‌سازی ایران و غیر فعال ساختن کامل زیربناهای هسته‌ای ایران باشد، یا اینکه باید این گفتگوهای بدشگون پایش را بیرون بکشند. 24 ماه نوامبر مهلت برای رسیدن به توافق نهایی با ایران تعیین شده است. و وزارت دفاع آمریکا میگوید شمار دیگر از 1500 نظامی این کشور مجوز گرفتند تا برای مشوره و آموزش به نیروهای عراقی در مبارزهشان با گروه دولت اسلامی به عراق فرستاده شوند. جان کربی سخنگوی پنتاگون به خبرنگاران گفت ایالات متحده تعهدات زیادی را که در مورد اعزام نیروهای بیشتر به ائتلاف به این ملی سپرده بود بجا کرده است. به گفته آقای کربی در جریان چند هفته آینده اعزام نیروهای بیشتر به عراق اعلان خواهد شد، اما آنها ماموریت آموزش و مشوره به نیروهای عراقی را به دوش خواهند داشت. وزارت دفاع آمریکا منتظر است تا طرح کمک مالی بیشتر برای تلاش‌ها در عراق از سوی کنگره تصویب شود. در حال حاضر 1400 نظامی آمریکایی در عراق حضور دارند که در مبارزه با نیروهای این کشور با گروه دولت اسلامی برایشان آموزش می‌دهند. پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آزادی. خبرهای بیشتر روی صفحه اینترنت ما، آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی، من فیض الله قرداش با یک شماره تازه از مجله فرهنگی رادیو آزادی در خدمت هستم. در این برنامه داریم داستانی با عنوان زخم زبان، درنگی بر حیات کنونی هندوها و سکهای افغان، سلسله مطالب باغها در کابل قدیم و اگر فرصت باقی ماند آهنگی نیز تقدیم شما خواهد شد. اما دم نقد توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل از شمیلا جاوید.
%80 آبادات تاریخی در ولایت بلخ تحت بازسازی و ترمیم قرار دارد. لال محمد همت مدیر آژانس باختر ولایت بلخ میگوید آبادات ولایت بلخ با همکاری نهادهای کمکی آقاخان، کشورهای آلمان و هلند بازسازی و مرمت می شود. آقای همت میگوید متاسفانه عدم آگاهی مردم از اهمیت و ارزش آبادات تاریخی و جنگ‌های چندین ساله و بی‌توجهی مسئولان، در حال حاضر 20% آبادات تاریخی در این ولایت در حالت تهدید و نابودی قرار دارد. گفته می‌شود اکثر این آبادات در مرکز ولایت و ولسوالی‌های بلخ، چمتال، خلم و چاربولک موقعیت دارند که به برخی از این آثار توجه درستی صورت نگرفته است و حتی برخی از مردم این اماکن تاریخی را جزء ملکیت خود دانسته و دست به غصب آن زدند. وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌خواهد تا روند شمولیت هرات در فهرست میراث‌های جهانی را سرعت بخشد. سید مصدق خلیلی معین فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ که به ولایت هرات سفر نموده بود در دیدار با سید فضل الله وحیدی سرپرست ولایت هرات ضمن بیان این مطلب گفت با تحقق خواستهای یونسکو ولایت هرات شامل فهرست میراث‌های جهانی می‌گردد. با گزارش آژانس خبری باختر، معین فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ در این دیدار برخی نگرانی‌های آن وزارت در راستای اعمار ساختمان‌های خودسر در شهر قدیم و اطراف بناهای تاریخی که منجر به تأخیر شمولیت هرات در لیست میراث‌های جهانی شده است را مطرح ساخت و خواهان جدیت مسئولان در این زمینه شد. در این میان سرپرست ولایت هرات نیز با تاکید بر جلوگیری از ساخت و سازهای خودسر و خصوص در اطراف منارها و شهر قدیم گفت پالیسی اداره محلی این است تا به حمایت خود از طرح‌های فرهنگی ادامه دهد تا ولایت هرات شامل فهرست میراث‌های فرهنگی شود. در یک خبر دیگر سازمان فرهنگی و تعلیمی ملل متحد وزارت اطلاعات و فرهنگ را در بازسازی هرات همکاری می کند. مدیر و نماینده خاص یونسکو در افغانستان که با والی هرات ملاقات نموده است می گوید مراحل ابتدایی این طرح که شامل مطالعه و اسناسازی به خاطر آغاز کارهای عملی می باشد آغاز یافته است. فیلم زندگی دوباره سه‌شنبه گذشته از طرف انجمن جامعه مدنی جوانان افغانستان و کانون سینماگران جوان در مرکز بین المللی مطبوعات به نمایش گذاشته شد. با گزارش آژانس باختر، محتوا و مضمون سناریوی این فیلم را سرگذشت جوانان تشکیل می‌دهد که زندگیشان با استفاده از مواد مخدر به پردگاه نیستی رفته و تعدادی از آنها پس از تداوی دوباره به زندگی عادی برگشتند.
شمار زیاد مردم به این باورند که صفحه مجازی فیسبوک 100% جایگاه پخش ابتذالاتی شده که اگر مسئله ناگزیری به هدف دریافت معلومات نباشد گویا قابل باز کردن نیست که زیای وقت می شود. این گفته ها تا حدودی درست و تا حدودی هم آنقدرها قابل پیروی نیست. این صفحه در اینترنت با همان گستردگی که دریافته و میلیون ها انسان روزانه آن را میبیند آنقدرها هم قابل مذمت و دلگیری نیست و این گونه صفحات با علاقمندان میلیونی خود ناممکن است که انسان های خوب و بد و دانا و نادان در صفوف بیننده و شنونده خود نداشته باشد. به نظر من به جای مذمت و طرف شدن با این درگاه عالمگیر بهتر آن است که داشته های خوب آن را ببینیم و آنهایی را که طرف قبول ما نیست بدون حرکت تیر ماوس از آن بگذریم و تنها به مطالبی که مفید حال خود و دیگران میبینیم را لایک و شیر کنیم. هفته قبل یکی از دوستان فیسبوکی داستانی را به اشتراک گذاشته بود و مجله فرهنگی آزادی را که من تهیه می کنم نیز در هر هفته یک داستان آموزنده دارد. در این هفته به جای داستان‌های هفتوار مجله آزادی این داستان فیسبوکی را که خیلی کوتاه و آموزنده بود خواستم با شما نیز شریک بسازم. ببینید فیسبوک هم سینه فراخی دارد و برای هر کس تحایفی به شرط آن که ما تمایز آن را دریابیم. داستان را زخم زبان عنوان دادیم. آنهایی که در این داستان بیشتر مخاطبند مردمانی اند که دیگران را نه تنها با دستان خود بلکه از زهر زبان خیشتن نیز آسوده نمی گذارند. داستان از این قرار است. هیزم شکنی بود که روزها به جنگلی نزدیک به کلبهش می رفت و از بام تا شام به جمع‌آوری هیزم‌های خشک جنگل می پرداخت و پشته‌هایی از این هیزم را به شهر می برد و روزهای بازار آن را می فروخت و از این را خرج زن و بچه‌هایش را به دست می آورد. روزها را با قناعتی که پیشه کرده بود سپری می کرد. اما در این جنگل انبوه در جمله سایر حیوانات وحشی شیری نیز زندگی می کرد و هر وقت هیزم شکن را می دید که مصروف مهنت بزرگی است و این کار را هر روز تکرار می نماید و ضرری هم با حیوانات ما حول خود ندارد و شیر هم کاری به هیزم شکن نداشت تا این که رفته رفته با هم دوست شدن و این دوستی دوامدار شد. یک روز هیزم شکن با یک پیشنهادی در مقابل شیر قرار گرفت و از شیر خواست که به خانه او مهمان شود تا هر غذایی را که دوست دارد زنش برای او بپزد. اما شیر چندین بار به این دعوت جواب رد داد و دائما می گفت اخلاق ما حیوانات درنده با شما انسان ها کاملا تفاوت دارد و در چهره و تناسب و اندام و عقل و فراست با شما تفاوت داریم و کرکتر و حالات روانی ما نیز با شما همسان نیست. اما مرد از این دعوت دست بردار نبود و آنقدر اصرار می کرد که شیر ناگزیر قبول کرد که به خانه او برود و هیزم شکن نام غذایی را که می پسندد را از شیر پرسید تا خانمش برای او آماده کند. شیر سفارش کرد که برایش کله پاچه بزن. روز مهمانی فرا رسید و مرد با پیشانی باز و زن با ناگزیری از مهمان استقبال کردند. همه سر سفره نشستند. شیر با طرزی که خواص او بود کله پاچه می خورد و آب آن از گوشه لبهایش روی صورتش می ریخت. زن هیزم شکن وقتی این وضعیت را دید به شوهرش گفت: مرد، این دیگه چه جانوری است که به خانه میمون کردی؟ شیر تا این سخن را شنید غرشی کرد و به مرد گفت: ای انسان، من نگفتم که اخلاق ما با شما کاملا تفاوت دارد؟ حالا بلند شو، تبرت را بردار و هر قدر که زور بازو داری با آن بر فرق سرم بزن. مرد با نگرانی و تحیر گفت: اما من و تو دوست هم دیگر هستیم و افزون بران تو مهمان من هستی، من چگونه میتوانم این کار را انجام دهم؟ شیر با غرشی هولناک و صدای خشمگین گفت: هیزم شکن، اگر تو این کار را نکنی هم تو و هم زنت را تکه پاره میکنم. مرد از ترس و نگرانی ناگزیر تبر را برداشت و آن را محکم بر سر شیر زد. شیر در حالی که زخم خونین برداشته بود از جای برخاست و با سرگرانی تلو تلو از خانه خارج شد و به سوی جنگل روان شد. روزها از این حادثه گذشت، اما هیزم شکن از ترس شیر که گویا عقده گرفته باشد و مبادا انتقام نگیرد دیگر به جنگل نمی رفت و به کار و بار دیگر مصروف شد. بعد از گذشت چند ماه، روزی از روزها در حالی که هنوز خاطره شوم آن روز از یاد هیزم شکن نرفته بود، با خودش گفت: هرچه بادا باد، میروم به جنگل ببینم که شیر مرده یا نه. تبر و ریسمان را برداشت و به سوی جنگل روان شد. وقتی به جنگل رسید، شیر را دید که بر روی تنه بزرگی از یک درخت خشکیده لمیده است. هیزم شکن گفت: رفیق، خدا را شکر که تو هنوز هم با زخمی که برداشته بودی زنده هستی. شیر گفت: میبینی که زخم تبر خوب شد و من زنده هستم و با تو توان صحبت دارم، اما زخم زبان زنت هنوز خوب نشده و نخواهد شد. با پاس دوستی میگویم تو هم برو و دیگر به این جنگل نیا. نشود که خدای ناخواسته با تأثیر پذیری از زخم زبان خانمت نتوانم جلو غرور و احساساتم را بگیرم و کاری که نقصی در رفاقت ما وارد کند از من سر بزند. توصیه من برای تو این است که دیگر در این ساحه نمایان نشو و الا تو زن تو را تکه تکه می کنم. کابل شهر کلان است، دریای او روان است، باغهای پرمیوش گویا رشک جنان است. بله، کابل مرکز کشور ماست. از شهرهای خیلی خیلی باستانی شرق با آب و هوای گوارا و معتدل. از همین روست که به گفته باغبانان برای ایجاد باغها و تربیه درختان میوه‌دار و زینتی مساعد است. از گذشته ها مردم به این آب و هوای مرطوب و بارانی متوجه شده و به ایجاد باغ‌های میوه و کشت و زرع به اصطلاح ترکاری و سبزوار پرداختن. در متون کهن آمده که در سالهای قبل از اسلام هم کابلستان شهری آباد و سرسبز بوده و میوه ها و پیداوار زراعتی مختلف آن به مناطق دیگر انتقال می شد. شاهان و شهزاده های تیموری هم به این آرمان بودند که روزی به این شهر بروند و شیوه باغداری و زراعت رایج در آسیای میانه را ترویج نمایند، که از آن جمله اولوغ بیگ دوم شاه کابل و بابر میرزا هر دو این کار را کردند و چنان دلبسته کابل شدند که حتی دفن میت خود بعد از وفات را نیز در این شهر و توابیان وصیت نمودند، که امروز نه تنها خود شاهان بلکه سایر امرای دولت آنها نیز در کابل مدفونند. همکارم جاوید فیضی با استفاده از مقاله محقق محمد اکبر امینی نویسنده افغان با عنوان یادی از کابل یادداشت‌هایی را ترتیب داده که بخش نخست آن را می‌شنویم.
شاهان، امیران و شهزادگان تیموری همه زیباپسند و در ارضای غرور هنری و زیباپسندی خود و در اثبات برتری در این عرصه ها از رقبای تیموریشان دست به اعمار باغ‌های زینتی بی‌نظیر، قصرهای باشکوه و مجلل، کاروانسرایها، بازارهای سرپوشیده، قلعه‌ها، بالایسارها، مساجد، مدارس، امامها، یخدانها، بناهای یادگاری در فراز کوه‌ها و رشد و انکشاف عرصه‌های دیگر هنری و کلتوری در قلمرو خود می‌زدند. از همه مهمتر، باغسازی و باغداری به قسم یک عننه در میان شاهان، امیران و شهزادگان تیموری رایج بود که هر کدام در زمان حیات خود چندین باغ زینتی احداث می نمودند، که بعضی از آنها یکی از همین باغهای ساخته خود را در وقت آخر عمر و مرگشان برای مدفون کردن جسدشان انتخاب می نمودند، که باغ بابر در شهر کابل از آن جمله است. این باغ‌های زینتی همه به سبک مروجه آن عصر، سبک باغ‌سازی کلاسیک اسلامی ساخته می‌شد. این باغ‌ها در دامنه‌های کوه‌ها و یا در نشیبی زمین‌های هموار تطبیق و احداث می‌گردید. زمین مذکور ابتدا از بالا تا پایین به قسم مرتبه‌دار درآورده می‌شد تا جریان آب از آبشارها و اوزهایی که در مرتبه‌های مذکور ساخته شده را ممکن می‌سازد. این آبشارها و اوزهای زینتی که با حاشیه سنگ مرمر اکثرا مزین می بود، در خط مرکزی باغ از بالا به پایین اعمار می شد. در پیشروی اوز فوقانی، قصری که محل دربار می بود احداث می گردید. آب از پیشروی قصر در امتداد اوزها و آبشارها تا پایین ترین مرتبه باغ سرازیر می گردید. باغ با دیوارهای خشتی کنگردار و یا پرچالدار احاطه می شد. رای دخول از طریق دروازه های با شکوه خشتی که در این دیوارهای احاطوی کشیده می شد رهنمون می گردید. دروازه های خشتی مذکور اکثراً با کاشی های رنگین مزین می بود. این شیوه باغسازی اسلامی تا عصر امارت امیر عبدالرحمن خان در افغانستان مروج بود. امیر مذکور باغ جهان‌نما واقع خلم را که تاکنون به عین شکل و دیزاین باقی مانده بر مبنای همین اصول باغسازی کلاسیک اسلامی ساخت. ولی بعد از سفر به اروپا، موصوف به پیروی از باغ‌های جدید اروپا، باغ‌های در کابل و نقاط دیگر افغانستان به سبک باغ‌سازی جدید اروپایی ساخت که سبک باغ‌سازی کلاسیک اسلامی از آن به بعد در افغانستان از رونق افتاد و از میان برداشته شد. در شیوه باغ‌سازی جدید اروپایی، باغ‌های دیگر به شیوه رمانتیک بدون احاطه به شکل و دیزاین‌های گوناگون طرح و ساخته می‌شد. قسمت‌های جداگانه باغ به طور علایده و متمایز از سایر قسمت‌ها طرح و دیزاین می‌گردید، یعنی باغ‌ها دیگر بر مبنای یک پلان معین و از روی یک نمونه متناظر قبلی تنظیم و ترتیب نشده، بلکه باغ‌های جدید اروپایی بر اساس تاثیرآوری بالای چشم از قسمت‌های مختلف باغ و پس‌منظرهای جداگانه آن به شیوه رمانتیک ساخته می‌شد و می‌شود. امیر عبدالرحمن خان باغ‌های بستانسرای، گلستانسرای و گردانسرای را در ساحه دی افغانان کابل به شیوه اروپایی ساخت. که همه در جریان احداث پارک زرنگار و تخریب منازل قدیمی دیوخانان از میان برداشته شد. از آن همه امرانات قابل حفاظت و نگهداری امروز صرف مقبره امیر موصوف که در داخل بستانسرای جا داشت در یک گوشه پارک زرنگار باقی مانده است. باغ‌های موجود پغمان، استالف، کاری زمیر، چلستون، دارالامان، پارک‌های زرنگار و شهرنو کابل از شکل اصلی و کلاسیک بیرون و همه به سبک جدید اروپایی دیزاین گردیده است. باغ بابر در کابل یگانه باغ نمونه از آن همه باغ‌های کلاسیک اسلامی کابل می باشد. یگانه کمبودی که در این ترمیمات دیده می شود همانا اعمار دروازه خشتی باغ است. الغ‌بک مرزا پادشاه کابلستان در سال 1499 میلادی وفات یافت که جسدش را در غزنی مدفون نمودند. دو سال بعد از مرگ الغ‌بک مرزا برادرزادهش به نام ظهیرالدین محمد بابر پسر عمر شیخ پادشاه اندیجان به کابل رسید. ظهیرالدین محمد بابر هینی که برکه سلطنت کابلستان تکیه زد و نوشتن خاطرات، چشمدیدها و ثبت حوادث روزمره زندگیش پرداخت که مجموعه این یادداشت‌ها به نام بابرنامه یاد می‌گردد که به قلم شخص بابر به زبان ترکی چغتایی نوشته شده و در عصر شاهجهان و وسیله عبدالرحیم خان خانان به فارسی کابلی ترجمه گردیده است. ترجمه انگلیسی این اثر با ارزش در مورد تاریخ و کلتور کابل زمین و افغانستان نیز در هند صورت گرفته و به نشر رسیده است. اگر فرصت بود ادامه این مطلب را در برنامه‌های بعدی دنبال میکنید.
درنگی بر حیات هندوها و سکهای افغان کوتاه نوشته ای دارم در این زمینه. میدانید چرا به حالی هندو سکه طبعی افغانستان توجه نمی شود؟ در حالی که در چند دهه گذشته این قوم از جمله بهترین های اشتغال در افغانستان بودند. نظر به آمارهایی که موجود است در سال 1369 بیش از 30,000 هندو و سکه در شهر کابل و سایر ولایات به صفت بهترین دکتر و طبیب، بهترین محاسب و امور مالی، بهترین تاجر و سوداگر و چند بهترین دیگر زندگی می کردند و هیچ گونه توهین و تحقیر شامل حالشان نبود. خوب بیاد دارم در بین سالهای 1344 تا 1348 در لیسه نادریه کابل چند تن از اهل هنود و سک همسنفان من بودن و در آن زمان هیچ تمایز و اختلاف بین شاگردان احساس نمی شد که منجر به تحقیر شود. حقیقت امر این بود که همسنفان من منجیت سنگ و پردیپ کمار اردو رفقای من بودن و بیشتر از ما به لسان انگلیسی بلد بودن و بیشتر از ما پابند حاضری و تنها در ساعات قرآن کریم و دینیات در بیرون از صنف با مرور سایر مزامین می پرداختن و یا اجازه داشتن که شامل ساعات درسی سایر مزامین در صحف دیگر شوند. برای ما کسی نگفته بود که با اهل هنود گشت و گذار نکنیم یا با آنها رفاقت و آشنایی نداشته باشیم. معلم ها هیچ نوع حس تبعیض در تفیض و نمرات با شاگردان هندو و سک نداشتند. اما امروز نمیدانم چه انگیزه‌ای در میان مردم ایجاد شده که بدون در نظر داشت احساس شهروندی و انسان دوستی با آنها به نظر حقارت دیده می شود و امروزه در قبال خیابان آزاری برای زنها و دخترها گویا هندو آزاری نیز در حال شهود است و به شماری چنین تلقین شده که هندو گویا انسان نیست. من به این منکران حضرت آدم حیران هستم که چرا به این تبلیغ‌های بی مفهوم آنقدر تسلیم شدن که بشر بودن و احکام دین و شریعت را نیز فراموش کردن. در کجای دین ما هندو آزاری و غصب مال یک انسان به طور غیر قانونی جایز است؟ کسانی که به این عمل دست می‌زنند از نظر شرع جنایتکارند و این گروه هیچ نوع صداقت عمل نیز ندارند. و گونه مثال وقتی مریض می شوند به هندوستان سفر می کنند، به دست هندوها تداوی و عملیات می شوند و با شماری از هندوها داد و معامله می کنند، با رفاقت با آنها در منزل آنها می روند و مهمان آنها می شوند و اما در کشور خود از هندو و سک نفرت دارند. آیا این هندو با آن هندو کدام شاخصه ویژه‌ای دارد؟ نه خیر، نه تنها تمایز ندارد، بلکه با زیست چندین صد ساله خود حقوق شهروندی و وطنداری نیز بالای ما دارد. گله از مردم عوام نیست، گله از چیز فهمها و آنهایی که یک سر و گردن از دیگران خود را بالا میبینن هست. از وکیل پارلمان، از قانونگذار، از وزیر، از اعضای حقوق بشر، بالاخره هر آن کسی که سرنوشت اجتماعی مردم به نحوی به دست آنها رقم میخورد هست. در چند دهه گذشته هندوها و سکها از تمام حقوق شهروندی در حد خود برخوردار بودند. من در آن سالها هیچ هندو و سک را بیکار و گدا ندیده بودم که به مسلمانی دست تگدی دراز نموده باشد. شماری از مردم فکر می کنند که هندوها همانهایی هستند که در شور بازار هندو گذر و بعداً در کارتی پروان مسکن گزین شدند. نه خیر، از هندوان اطراف کابل کسی نمی گوید. من در جنوب کابل در گلباغ زندگی می کنم. همه روز از پهلوی قلعه کونهی می گذرم که به نام قلعه هندو مسمى است، که یکی از زمینداران دههای قبل بوده و بیشتر از 20 نفر دهقان در زمینهای وی مصروف کار بودند. در یک ایسایی دیگر هندوها و سکا در چند منطقه دیگر کابل و در بیشتر از 7 ولایت افغانستان می زیستند. هندوها و سکا جدا از مراسم مذهبی، رواج‌های اجتماعی و پرمفهوم دیگری داشتند که بعضی از آنها در دین مبین اسلام نیز مردود نیست. از آن جمله احترام و آزادی، به خصوص آزادی حیوانات و پرندگان، که بخش عمده حکایه ها در شماری از متون کهن چون مثنوی مولانای بلخ نیز حاکی از آن است. زمانی که محصل بودم روزی در بازار مندوی چند سک را دیدم که گنجشک هایی را که یک دهاتی در یک قفس به هدف فروش آورده بود همه را خرید و در انظار مردم آزادشان نمود. شاید این یکی نیز به رسم و عنعنه آنها شامل باشد، اما به نظر من این نوع باورها دین و مذهب نمیشناسد. مستقیما بر رعایت حفظ محیط زیست و دفاع از حقوق حیوانات و پرندگان نیز شامل می شود. به هر حال انگیزه این نوشتار با تأثیر از بی‌توجهی حکومت در چند دهه اخیر و خصوص در 13 سال گذشته گویا دوران دموکراسی است، که در همین مدت کمترین توجهی به اسکان مجدد هندوها و سکهایی که با داشتن تذکره تابعیت افغانی آواره کشورهای دیگر شدند و یا آنهایی که به کابل آمدند و کسی آنها را تحویل نگرفته است. در پارلمان نیز برخورد با قضیه آنها بهتر از نهادهای دولتی نبوده. وجود یک نماینده از این رعیت را شماری تحمل نتوانسته و مسئله را بی ارزش پنداشتند، در حالی که در شماری از کشورهای بزرگ و کوچک جهان دهها ملت با اقوام مختلف در یک جغرافیه میزیند و هر که بنابر احصائیه مشخص از حقوق مدنی و اجتماعی و سایر حقوق برخوردار است. شورای سراسری هندوها در کابل تشکیل شد و آنها چندین بار با تظاهرات مسالمت آمیز خواستهای خود را به گوش مقامات رساندند، اما باز هم گوش شنوایی نبود که این فریادهای با صدا و بی صدا را بشنود. شاید شماری به این باور باشند که فریاد میلیونی ها شنیده نمی شود، چه رسد به هزاری ها. اما رسیدن به هزارها سهلتر از میلیون ها است، پس باید همه اتباع در این کشور از محاسبه حقوق برابر در حاشیه نمانند. هندوها و سکها از دولت و حکومت خواست غیر قابل امکان ندارند. تنها تقاضای آنها ایجاد فضای آموزش برای فرزندان و محلی برای آتش سپاری میتهایشان و در صورت امکان محلی برای زیست با همه آنها چون سایر اتباع کشور را شامل می شود. چه شد آن محل هندو سوزان آنها؟ این درست است که نیت زمین خارگی در نزد شماری تا حدودی افزایش یافته و مال هندو و مسلمان در نزد آنها تفاوتی ندارد و امروزه آن جایگاه چون سایر محلات و زمینهای دولتی و شخصی و منازل مسکونی مبدل شده. وقتی چون این هست، آیا دولت نمیتواند قطعه زمینی در فاصله های دور از شهر برای آنها تخصیص دهد؟ این که مشکلی ندارد و تنها دقت عمل لازم دارد. بنابر گفته یکی از اهل هنود، تنها امید هندوها و سکهای افغانی به دولت جدید برابری اشرف غنی احمدزی معطوف می شود، که اگر در ردیف سایر نارسایی ها به حال این مردم بیچاره نیز توجه شود تا از این آوارگی رهایی یابند و به کار و بار حیات مثل گذشته بپردازند. شنونده های محترم، این شماره از مجله آزادی در همین جا به پایان رسید. تا برنامه بعد و هفته دیگر، خدا نگه.
سرود و سخن.
برنامه موسیقی از رادیو آزادی.
سلام دوستای عزیز، باز هم به شنیدن برنامه سرود سخن شما را دعوت میکنیم و رویا جان با ما یک جا برنامه را پیش خواهد برد.
سلام دوستای عزیز و به شما خوش آمدید میگم باز هم در برنامه
سرود سخن.
بله، منتظر تماسای تن هستیم و موضوع برنامه ما هم است دیدن سریال های خارجی.
بله، سرود خو معلوم است که دوستان انتخاب میکنن و سخن ما همین موضوع است.
بله،
اثرات منفی چیست؟ اثرات مثبت هم داره نداره؟ دوستان نظر خود بتن، ما نمیگیم که تنها اثرات منفیش بر ما بگن. اما در آغاز فقط میخوام بگم میگه تلویزیون به عنوان یکی از رسانه‌های تاثیرگذار نقش بسیار برجسته در زندگی مردم افغانستان داشته و دارد. در افغانستان تلویزیون یا اولین رسانه تصویری ابتدایی ترین قدم خیش را در سال 1357 هجری شمسی گذاشت و با نمایش برنامه‌های مختلف ایرانی، هندی و افغانی جایگاه مهم در محیط خانواده‌ها به خود اختصاص داد.
بله.
و نمایش موسیقی و برنامه‌های هنری مورد توجه جوانان واقع گردید و زمینه را برای ظهور خوانندگان مستعد فراهم نمود.
بله، تلویزیون خودش یکی از رسانه مهم ارتباطات بین مخاطبین و کسانی که پیام میتن، پیام دهندگان و پیام گیرندگان است.
بله، ما به خاطر تلویزیون یاد کردیم چون سریال ها از طریق تلویزیون دیده میشن. گرچه حالا بعض رادیو هست که از طریق رادیو هم بعض سریال ها رو نشر میکنن.
خب او سریال های است فکر میکنم که خود افغانی است.
نه خیر، همین سریال های خارجی که از طریق تلویزیون ها نشر میشن با مو وقت زمان نی؟
بله،
در یک وقت مهندگی از بعض رادیو ها نشر میشن.
جالب است.
بله.
خب میریم طرف تماس ها میرویش جان. بله. که دوستای ما منتظر هستن.
بله، سلام علیکم، بفرمین.
برای زندگی فکر کنید ولی غصه نخورید. راه که 1000 کیلومتر باشد قدم به قدم پیموده می شود. تلاش منظم و متعالی پاداش چند برابر دارد. زندگی اسم نیست، در واقع زیستن است. عشق نیست، عشق ورزیدن است. رابطه نیست، یافتن است. آواز نیست، آواز خواندن است. رفت نیست، رقصیدن است. بله، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
علیکم سلام، خوش آمدید.
علیکم سلام برادر عزیز. من فکر کردم گفتین که راه اگر 1000 کیلومتر باشه طیاره برین و اگر 500 کیلومتر باشه موتر برین.
بله، یک سلام خاص و بسیار جانانه یک هفته گذشته را به شما خوش آمدید میگم و یک سلام خاص برای امینه صاحب و ریا جان.
علیکم سلام و یک علیکم خاص به شما.
رسول خواجه‌زاده، باشنده ولایت پروان، خوش آمدید بازم.
امینه صاحب، ما مخالف موضوع هستیم، یک شعر آوردیم.
از چی وقت به این طرف مخالف موضوع شدی؟ خودت خود این گروپ مخالفی نبودی؟
امینه صاحب، می مخالف شدیم که بخاطر که ما موضوع انتخاب نمی کنیم دیگه. دو دفعه انتخاب میشه، از ما نشد دیگه.
چی بود موضوع خودت که انتخاب نشده؟
اسراف و فضیلت سرتاجویی.
خب خیلیس میگیریم دیگه. خیلی شما به یه حساب دیگه قار کردین، ناظر دستین، اعتصاب کردین.
نه قار نیستیم امینه صاحب، موضوع اگه نباشه دیگه ما ادمان خوشیم چی نمیریم شنیم ده ها.
نه، خدا نکنه. چی بود موضوعتون؟ چرا فراموش کردیم؟ روسیان ببخشین،
اصراف و سرفجی. شما یادواری کردیم دیگه، شما خسته نباشم، ما شما بسیار راضی هستیم دیگه، خوشحال هستیم. ما همزی چی هستیم که دوستا باید یادواری میکرد که می برادری ما این موضوع انتخاب کرده.
خب خیر است، در نوبت میگیریم شما را.
انشالله
هفته آینده منتظر هستم اگه انتخاب شد. منیست
خب هفته آینده رو خب موضوعش انتخاب کردیم، انشالله هفته بعدی وقت داره که اشتباه از خود ما شده که
خیر است، نوبت مرا نکردیم. شما نه، خدا اشتباه، خدا نخواست که شما انتخاب اشتباه کنید.
چی هست موضوعتن؟ اسراف و صرفه‌جویی.
اسراف و فضیلت صرفه‌جویی.
و فضیلت صرفه‌جویی، درست است.
دیگه یک شعر میتونم امینه صاحب بگم؟
بله بفرمایید.
بنده پیر خراباتم که درویشان او گنج را از بی نیازی خاک بر سر میکنند. ای گدای خانقه برجه که دیری مغان میدهد آب دل ها را توانگر میکنند. نمیقدر بود
امو شاید دیر مغان باشه، دیر مغان نخواد باشه، نیم
دیری مغان،
دیر مغان، دیر مغان. بله
دیگه امینه صاحب، موضوع هم بگم، یک دو کلمه گه بگم.
بگین. خب چون شما در اول دیگه گفتین ما رو ترساندین راجع به سریال ها نظر رسیم چیست؟
امینه صاحب؟
بله بفرمین.
سینما بخیالم که همین فیلم کردنش در واقعیت شریعت هم ما و شما را اجازه نمیده.
نه سینما نیست رسول جان. سینما نیست موضوع برنامه ما، سریال های که در تلویزیون ها نشر میشه.
جنبای منفی مثبت شده نشد میشه در افغانستان. ما و شما امروز آزادی چی هست بیان است، ما اجازه نمیده شریعت که ما سریال ها را دیده نمیشه.
آها خب دیگه نظرتون چیست؟
از برادرای محترم خود خواهش میکنم که می جدن می تجالا را دیدنش چی کنه صرف نظر کنه.
خب تشکر گرفتیم نظرتون رو سن بخیر. آهنگتون انتخاب کنید.
خب کنین باز روز بخیر.
آهنگ مرمستون بدخشی میگه میگه چاپرک پرواز که پرواز که
درست است. نشر میشه روزتان بخیر. خدا حافظ که صحبت ها زیاد
میشه. و عبدالوهاب جان محبت تقدیم میکنم و برای مخبلا جان دلسوز عبدالوهاب امزور و بطم غفوری صاحب. خدا حافظ و
خدا حافظ. خدا نگهدار.
خب بعض دوستای ما میگن که شریعت سریال را من قرار داده.
بله.
من فکر میکنم در زمان که اسلام ظهور کرد و کتابای فقهی ما یا کتابای دینی ما پیدا شده یا علما او رو نوشتن و راه اسلام بر ما نشان داده، دو وقت سریالی گپا نبود.
بله.
درست است. یعنی گفتم میتونیم که از نگاه موضوعات اجتماعی شاید بعض مشکلات را داشته باشه.
میشه از طریق تلویزیون بعض برنامه های اسلامی رو آدم ببینه و بسیار
هست. بله بله داره
اطلاعات آدم بالا بره و همچنان برای اطفال بسیار خوب است که بسیار راهنمایی های خوب میکنن برشان.
بله.
و طفل زود میگیره. یعنی این جنبه های مثبت تلویزیون است. ما در مورد تلویزیون نی بلکه سریال های خارجی گپ میزنیم.
بله این موضوع است. خود ما موقف ما باید بگه که ببینیم یا نبینیم، جنبه منفیش چیست مثبت چیست.
بله.
تشکر از رسول خواجه‌زاده. آهنگ میر مفتون بدخشی رو مشته.
خدا جان دلی بشکست دارم شپرک پرواز تو پرواز تو بچی پایین پاینداز تو ای لبی خاموش و قلبی خسته دارم شبرک پرواز تو پرواز تو گل بچی پایین پاینداز ای با پیش چشم مردم خنده بر لب شبرک پرواز تو پرواز تو گل بچی پایین پاینداز تو بابینان دریایی یا ایستادارم شبرک پرواز تو پرواز تو گل بچی پایین پایم دار شبرک پرواز تو پرواز تو گل بچی پایین پایم دار ای خطی بالا با تو میزید مثل کبوتر بخه پرواز ام خطی بالا با تو میزید مثل کبوتر بخه پرواز فلک ما را نزن بالم شکستن شبرک پرواز کو پرواز کو گل بچی پایین پایم ناز کو ای غباری به کسی با من نشستن شبرک پرواز کو پرواز کو گل بچی پایین پایم ناز کو در این دنیا کسی را من ندارم شبرک پرواز کو پرواز گل بچی پایین پایم ناز کو آی اگر دارم و هم از نگذشته شبرک پرواز پرواز گل بچی پایین پایم ناز کو ای شبرک پرواز کو پرواز کو گل بچی پایین پایم ناز ای خط بالا با تو میزبد مثل کبوتر بخه پرواز ام خطی بالا با تو میزبد مثل کبوتر بخه پرواز تلا لا 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 تلا لا 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 و لا 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 غریب ما کسی دم یاد من است شبرک پرواز کو پرواز گل بچی پایین پایم ناز کو ای دلم درد دارد و فریاد من است شبرک پرواز کو پرواز گل بچی پایین پایم ناز کو فقط یادی رفیق استم دلی من شبرک پرواز کو پرواز گل بچی پای نپای انداز بود ای شراب و بی وفا دم یاد من سفرک پرواز بود پرواز گل بچی پای نپای انداز بود ای شفرک پرواز بود پرواز گل بچی پای نپای انداز همی قدی بالا با تو میزه بد مثل کبوتر بخه پرواز همی قدی بالا با تو میزه بد مثل کبوتر
بخه پرواز. آهنگ شنیدین دوستای عزیز با صدای میر مفتون بود و فرمایش بود از عبدالرسول خواجه‌زاده.
در ادامه برنامه نظریت دوست رو خط گرفتیم،
تماس داریم. بله سلام علیکم، برنامه سرود و سخن است، بفرمایید.
نامد را روی گنچه نوشتم شگوفه کرد، روی درخت نوشتم میوه داد، در صحرا نوشتم گلزار شد، در قلبم نوشتم شد. بله سلام علیکم، روز بخیر.
علیکم سلام، روز شما بخیر.
و علیکم السلام.
نوشتم پدر محترم شما خوب هستین، خواهر محترم شما خوب هستین،
زنده باشین، با امید سلامتی شما هستیم.
تشکر، زنده باشین. باز هم همکار اینشگی شما مدینه مهندس ایلن از طرف با شما خوش کلام و همکارم.
بله خوش آمدین مدینه جان، بخیر آمدین باز هم به برنامه ای هفته ما.
تشکر، زنده جان، خوش باشین. موضوع برنامه تو نشیدم فعلا، من تولید جاری هستم در شهر مزاری شریف بودم، را دیگه گوش کرد نتانستم موضوع برنامه تو نفهمیدم. خواهد یک چند
گفتنی
دارم درباره سریال های خارجی.
خب صحبت های خود خوشنیدین از طریق رادیو دوباره، یعنی هفته قبلی که با ما داشتن؟
هفته قبلی شنیدیم صحبت های شما را، موضوع برنامه را نفهمیم، یک دو روز شنیدیم دیگه نشنیدیم.
خب
روز چهارشنبه رفت بودم مزار
شریف، رفت بودم نشنیدیم. خب سعیس بفرمایید، نال صحبت کنیم.
این سریال های خارجی هستن که اولش تمام مردم از درس و تعلیم مخصوصا جوانان و اطفالان و فکرش آنها را مخشوش می سازن، باعث مانع تعلیم آنها می گردد. فکر نکنم سریال های خارجی به افغانستان نشر می شه هیچ کدام مفادی داشته باشه، فقط ضرر آنها به جوانان و اطفالان هستن. مثل که برنامه شما آهنگاش خارجی، یعنی آهنگای تن افغانی شما نشر میدین، میشن تلویزیون تلویزیون ها سریال های خارجی نشر نکنن، سریال های خارجی دیگه چیزایی را نشر کنن مفید کننده باشه به مردم افغانستان. همین سریال های خارجی هستن، تعداد مردم که زده است مصروف باشن، از طرف شهر تعداد مردم زیادی این سریال ها مصروف می باشن، باعث تعلیم و تربیه آنها می.
بله بسیار تشکر، این نظر شما هم است که سریال ها باید دیده نشه و جنبه منفیش زیاد گفتیم.
بله سریال هیچ کدام مفادی نداره، سریال ها که میبینیم ما بگویم از سریال ها کدام مفادی به دست میاد یا کدام چیزی را میآموزیم هیچ کدام فایده نداره، سریال به جای او دیگه برنامه ها باشه به نظر من خوب تره.
بله تشکر مدینه جان، زنده باشین، نظرتون گرفتیم
و منتظر هستیم که آهنگ فرمایشیتون رو بگویم.
آهنگ فرمایشی با یک دوست به ما گفت یک آهنگ فرمایشی و از طرف ما در برنامه تو بگو گفت عبدالله وفا مطلع آهنگش هم گفت، نمیگم نه عبدالله وفا خونده دیگه اونر من خواهد نفهمیدیم آهنگ مطلع آهنگش هست تنها تنها تنهایی ساخت فراجه نیم آهنگش.
بله بله عبدالله وفاست.
برتون نشر میکنی؟
آن میتونم یه آهنگ تقدیم کنم.
بله بفرمایید.
و قدم رو به خود شما، به تمام کارکنان رادیو آزادی و به تمام شنونده های رادیو آزادی و به تیم شهر جان شریفی تقدیم میکنم، خدا کنه دور خدمت.
تشکر، زنده باشین مدینه جان، روزتون بخیر.
همچنان دیگه وقت شنونده ها رو نمیگیم، روز خوش، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خب تا بالا دو نظر گرفتیم، هر دو نظره من کی بودم؟
بله و میربچه جان یک چیز دیگر را بگویم که هر دوست ما که درباره سریال های خارجی نظر مثبت دارن میتونن بگوین.
بله ما خود گفتیم برشون،
به خاطر که من فکر میکنم اگر کس نظر مثبت هم داره نمیگه درست نیست،
از طرف نمیگه.
بله باید بگوین.
بله بله
باید بگوین، چون در افغانستان یک رواج است که ما در کل نمیگم، ما بعض کسا همیشه ما از جنبه های منفی یک چیز را فکر میکنیم، مثبت نمیبینیم، مثبت بسیار کم میگیریم اما منفی را زیادتر.
بله.
من فکر نمیکنم که حتما هستن دوستایی که نظر مثبت دارن اما
در برنامه پشتو دوستا یا خود شنیدن در روزهای بعد یا هم شنیدن برنامه امروزی و برنامه دیروز
بله.
بعض دوستای ما نظریت مثبت هم داشتن، گفتن که دیدن این سریالا جنبه های مثبت هم داره، منتها ما تکرار نمی کنیم، خود دوستا یا شنیدن یا هم بشنون اگر کسی نظری مثبت داشت.
بله، امکان نداره یک چیز 100% منفی باشه، حتما یک نفر هست که در مقابل از او نظریه مثبت داره.
بله دوستا بگوین، هیچ گفت
خواهشان بگوین، ما محکمه نمی کنیم.
ما محکمهش نمی کنیم، منتها اگر بس زیاد حراس دارن نام خدا نگیرن.
بله نه انشالله
خب گرچه یه همکاره همیشه گیره دوستان میشناسن. خب برصورت میریم آهنگ از عبدالحی آفارم مشنه
چشمهای که من تنها نشستم و به سر تا سر شبها نشستم شبها نشستم شبهای که من تنها نشستم و به ست و سهر شبها نشستم شبها نشستم میان موج آبی رنگ چشمت درون زرق غمها نشستم تنها نشستم تنها تنها تنهایی سخت از خدا سخت از خدا سخت از خدایا تنها تنها تنهایی سخت از خدا سخت از خدا سخت از خدایا
رادیو آزادی از 7 تا 7 7 روز هفته.